سیره پیشوایان، نویسنده مهدی پیشوایی. فصل ششم، زندگانی امام جعفر صادق علیه السلام. قسمت پنجم. آیا قیام زید با موافقت امام صادق بود؟ درباره زید و اینکه آیا او مدعی امامت بود یا امامت حضرت باقر و حضرت صادق را قبول داشته، روایات متضادی از ائمه نقل شده است که طی بعضی از آنها وی مورد نکوهش قرار گرفته و بر بعضی دیگر از او تمجید شده است. اکثر دانشمندان و محققان ما در علم رجال و حدیث، اعم از قدما و معاصرین، روایات حاکی از نکوهش او را از نظر سند مردود دانسته و به آنها اعتماد نکردند. به عنوان نمونه، مرحوم آیت الله العظما خویی پس از نقد و بررسی روایاتی که در نکوهش زید نقل شده، آنها را از نظر سند ضعیف و غیر قابل اعتماد معرفی نموده می نویسد: حاصل آنچه گفتیم این است که زید فردی بزرگوار و مورد ستایش بوده است و هیچ مدرکی که بر انحراف عقیدتی یا نکوهش او دلالت کند وجود ندارد. مرحوم علامه مجلسی نیز پس از نقل روایات مربوط به زید می نویسد: بدان که اخبار در حالات زید مختلف و متعارض است، لکن اخبار حاکی از جلالت و مدح وی و اینکه او ادعای نادرستی نداشت بیشتر است و اکثر علمای شیعه به علو شأن زید نظر دادند. بنابراین مناسب است که نسبت به او حسن ظن داشته و از نکوهش او خودداری کنیم. پانویس: البته باید توجه داشت که تجلیل و تمجید علمای شیعه از زید هرگز به معنای تایید فرقه‌ای که به نام او به وجود آمده نیست. ادامه مد. اما در مورد قیام زید، دلایل و شواهد فراوانی گواهی می‌دهند که قیام او با اجازه و موافقت حضرت صادق بوده است. از جمله این شواهد، گفتار امام رضا در پاسخ مأمون است که امام تیان فرمود: پدرم موسی بن جعفر نقل کرد که از پدرش جعفر بن محمد شنیده بود که می‌گفت زید برای قیامش با من مشورت کرد. من به او گفتم: عمو جان، اگر دوست داری که همان شخص به دار آویخته در کناسه کوفه باشی، راه تو همین است. و موقعی که زید از حضور امام صادق بیرون رفت، امام فرمود: وای به حال کسی که ندای او را بشنود و به یاری او نشتابد. این روایت شاهد خوبی است بر اینکه قیام زید با اجازه امام بوده است. اما چون مسئله خروج زید میبایست با رعایت اصول احتیاط و حساب شده باشد و ممکن بود مداخله امام و موافقت او با قیام زید به گوش دشمن برسد، نه امام و نه خود زید و نه اصحاب نزدیک آن حضرت به هیچ وجه مایل نبودند کسی از آن اطلاع یابد. امام صادق در گفتگو با یکی از یاران زید که در رکاب او 6 تن از سپاه امویان را کشته بود فرمود: خداوند مرا در این خونها شریک گرداند. به خدا سوگند عمویم زید روش علی و یارانش را در پیش گرفت. زید از معتقدین به امامت حضرت صادق بوده است، چنان که از او نقل شده است که می گفت: جعفر امام ما در حلال و حرام است. همچنین می گفت: در هر زمانی یک نفر از اهل بیت حجت خداست و حجت زمان ما برادرزاده‌ام جعفر ابن محمد است. هر کس از او پیروی کند گمراه نمی شود و هر کس با او مخالفت ورزد هدایت نمی یابد. امام صادق می فرمود: خدا عمویم زید را رحمت کند. هرگاه پیروز می شد وفا می کرد. عمویم زید مردم را به رهبری شخص برگزیده ای از آل محمد دعوت می کرد و آن شخص منم. در روایتی دیگر از امام صادق نقل شده است که درباره زید فرمود: خدا او را رحمت کند، مرد مؤمن و عارف و عالم و راستگویی بود. اگر پیروز می شد به عهد خود وفا می کرد و اگر قدرت و حکومت را به دست می آورد می دانست آن را به چه کسی بسپارد. خبر شهادت زید و یارانش در مدینه اثری عمیق و ناگوار داشت و بیش از همه امام صادق از این واقعه متأثر بود. پس از شهادت زید، چنان غم و غصه امام صادق را فرا گرفته بود که هرگاه نام کوفه و زید به میان می آمد بی اختیار عشق از چشمان حضرت سرازیر می شد و با جمله های جانسوز و تکان دهنده توام با تکریم و احترام عمیق نسبت به عموی شهید خود و یاران فداکار وی خاطره شهادت او را گرامی می داشت. یکی از دوستان امام ششم به نام حمزت ابن حمران می گوید روزی محضر امام صادق شرفیاب شدم. حضرت از من پرسید ای حمزه از کجا می آیی؟ عرض کردم از کوفه. امام تا نام کوفه را شنید به شدت گریه کرد، به طوری که صورت مبارکش از اشک چشمش خیس شد. وقتی که من این حالت را مشاهده کردم از روی تعجب عرض کردم پسر پیغمبر، چه مطلبی شما را چنین به گریه انداخت؟ امام با حالتی حزن‌انگیز و چشمان پر از اشک فرمود به یاد عمویم زید و آنچه بر سر او آوردند افتادم، گریه‌ام گرفت. چه چیزی از او به یاد شما آمد؟ قتل و شهادت او. آنگاه امام چگونگی شهادت او را برای حمزه شرح داد. انقلاب محمد نفس زکیه. یکی از حوادث مهم اواخر امامت امام صادق که تبیین موضوع امام در برابر آن مهم است، قیام محمد نفس زکیه بر ضد حکومت ابو جعفر منصور دوانیقی دومین خلیفه عباسی است. محمد که از طرف پدر نبیره امام حسن و از طرف مادر از نسل امام حسین بود، شخصی وارسته پاک و پرهیزگار بود، به طوری که بر اساس ویژگی‌های معنوی والایی که داشت لقب نفس زکیه یعنی پاک نفس و پاک سرشت یافته بود. او از بزرگان بنی هاشم بود و از نظر فضیلت و ارزش‌های انسانی مانند دینداری، دانش، شجاعت، سیاستمداری، بزرگواری و بخشندگی چهره ممتازی به شمار می رفت. محمد که برخواسته از دودمان پاک رسالت و پرورش یافته این مکتب بود، نمی توانست به حکومت‌های طاغوتی که به نام اسلام بر مقدرات مسلمانان تسلط یافته بودند، سهه بگذارد. از این رو اواخر حکومت امویان به مخالفت با این حکومت برخاست و یک هسته مرکزی برای برانداختن آن تشکیل داد و برای این منظور از علاقمندان خود و افراد مبارز بیعت گرفت. از جمله افرادی که در آن زمان با او بیعت کرد، ابو جعفر منصور بود که بعدها به خلافت رسید و چنان که خواهیم گفت دست به خون او آلود. البته بیعت منصور روی هدفهای سیاسی و به منظور شکست امویان بود، زیرا در آن موقع محمد چهره سیاسی بسیار روشن و ممتاز بود که منصور و دیگران در حد او نبودند. آغاز جنبش. با توجه به این سوابق، هنگامی که عباسیان امویان را شکست دادند و ابوالعباس صفاح به خلافت رسید، محمد و برادرش ابراهیم حکومت او را به رسمیت نشناخته و دیدار او نرفتند و پنهان شدند. محمد خود را شایسته خلافت و ابوالعباس را قاصب این مقام می دانست و معتقد بود که ابوالعباس و برادرش منور به حکم بیعتی که با او کردند باید از او پیروی نمایند، نه برعکس. از این رو ابوالعباس از ناحیه آن دو نگران بود و از پدرشان در مورد آنان پرسجو می کرد. یک بار نامه ای از محمد که طی آن از یک شخصیت بزرگ برای همراهی خود جهت انقلاب دعوت کرده بود به دست ابوالعباس افتاد و بر نگرانی او افزود. از آن تاریخ زندگانی سری و عملیات مخفی این دو برادر انقلابی آغاز شد و سرگرم سازماندهی نیروهای مبارز و رهبری عملیات ضد حکومتی شدند. در سال 136 هجری در اواخر حکومت ابوالعباس، ولیعهد و برادرش منصور وارد شهر مدینه شد. بزرگان و شخصیت‌های شهر به استقبالش رفتند. محمد و برادرش از شرکت در مراسم استقبال همراه سایر بنی هاشم خودداری کردند. پس از آنکه منصور به خلافت رسید، جستجوی شدیدی برای یافتن این دو برادر آغاز کرد و یکی یکی علویان را احضار و در مورد محمد و اهداف او پرسش و بازجویی کرد. چون به نتیجه نرسید با دادن پول و مرکب جاسوسانی را برای یافتن او بسیج کرد. او در سال 138 فضل ابن صالح را امیر حج قرار داد و به وی دستور داد محمد و ابراهیم را هر جا که هستند پیدا و بازداشت کند. فضل وارد مدینه شد و مردم شهر و سادات حسنی جز محمد و ابراهیم به دیدار او رفتند. فضل در مورد عدم حضور آن دو از پدرشان عبدالله پرسید. او بهانه آورد که آن دو سرگرم شکار و تفریح هستند. پس از آن حوادث پی در پی و مهمی پیش آمد که منصور نیروی خود را صرف رویارویی با آنها کرد و محمد موقتا از فشار مصون ماند و در این فرصت به گسترش دعوت و جمع‌آوری نیرو و اعزام نمایندگان به مناطق مختلف پرداخت. پس از آنکه منصور به این حوادث خاتمه داد، تمام فشار و نیروی خود را متوجه حجاز ساخت تا این منطقه را آرام ساخته کاملا تحت سیطره خیش درآورد، زیرا در این مدت گزارش های حاکی از گسترش شعاع جنبش محمد به وی می رسید. افزایش فشار در سال 140 هجری منصور شخصا به بهانه حج سفری به حجاز کرد و تصمیم گرفت در این سفر به هر نحوی شده کار محمد و فعالیت های سیاسی علویان را یکسره نماید. از این رو وقتی که وارد مدینه شد یک سلسله ملاقات هایی با سران سیاسی علویان ترتیب داد و بذل و بخشش هایی در مورد آنان به عمل آورد و با تسمیع و تهدید و زبان بازی کوشش کرد محل اختفای محمد را کشف کند. او به این منظور پدر او را احضار کرده تحت فشار گذاشت و از وی در مورد محل اختفای دو پسرش سوال کرد و او در پاسخ اظهار بی اطلاعی نمود. آنگاه سخنان تندی میان آن دو رد و بدل شد. عبدالله در برابر فشار و اصرار منصور با صراحت گفت اگر محمد زیر پای من مخفی شده باشد هرگز پای خود را بلند نمی کنم تا او را ببینی. منصور از این پاسخ سخت خشمگین شد و دستور داد عبدالله و گروهی از افراد خانواده او را دستگیر و زندانی کردند و او مدت 3 سال زندانی بود. پانویس داستان بازداشت و شکنجه عبدالله و دیگر سادات حسنی داستان مفصل و تلخ و دردناکی است. ادامه متن. آغاز انقلاب مسلحانه و فرجام آن. با وجود همه این فشارها و اعمال قدرتها منصور نتوانست انقلاب محمد را مهار کند و با آنکه محمد در بیرون مدینه در حال اختفا به سر می برد روز به روز بر تعداد طرفداران او افزوده می شد و شهر مدینه به کانون انقلاب تبدیل شده بود. بالاخره پس از مدتی مبارزه و بروز حوادثی در صحنه انقلاب که نوعاً به نفع محمد تمام شد، سرانجام وی در رجب سال 145 هجری وارد مدینه شد و شروع به اخذ بیعت و کنترل شهر کرد. این در حالی بود که هنوز مقدمات پیروزی انقلاب فراهم نشده بود و فرستادگان او به مناطق مختلف مأموریت خود را به اتمام نرسانده بودند. باری با شکستن در زندان دولتی و آزادسازی زندانی ها انقلاب مسلحانه آغاز شد. منصور سپاهی به فرماندهی برادرش عیسی برای سرکوبی انقلاب فرستاد. مدینه سرانجام پس از جنگی خونین و مقاومتی دلیرانه سقوط کرد و نیروهای انقلاب شکست خوردند و محمد و بسیاری از یارانش کشته شدند. بعد از شکست محمد در همان سال برادرش ابراهیم نیز در بصره قیام کرد و شکست خورد و کشته شد. شکست انقلاب محمد علل و عوامل مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و نظامی داشت که اینجا جای شرح آنها نیست. موضع امام صادق در برابر انقلاب محمد نفس زکیه. آنچه اندکی پیش در دنباله بحث قیام زید در مورد موضع ائمه در برابر قیام‌های علویان گفتیم تا حد زیادی درباره قیام محمد نفس زکیه نیز صادق است، زیرا این قیام در مجموع از روال کلی سلسله قیام های علویان خارج نبود و طبعا موضع امام صادق نیز همان موضع ائمه دیگر در آن برابر آن قیام ها بود. اما در خصوص قیام محمد نفس زکیه باید اضافه کنیم که امام صادق با حرکت او نظر موافق نداشت، زیرا از یک طرف محمد برای پیشبرد انقلاب از مسئله مهدویت استفاده وسیع می کرد و پدر و یارانش نیز روی این موضوع تکیه و تبلیغ می کردند. از این روی این معنا در جامعه آن روز به صورت یک باور عمومی در آمده بود و این مسئله نبود که امام صادق بتواند آن را نادیده بگیرد. در سالهای آخر حکومت امویان در اجتماعی که با حضور گروهی از عباسیان و علویان مانند عبدالله محص، دو فرزندش محمد و ابراهیم، ابو جعفر منصور، صالح ابن علی، محمد ابن عبدالله نبیره عثمان در عبا تشکیل شد، محمد نفس زکیه به عنوان رهبر انقلاب انتخاب شد و حاضران با او بیعت کردند. آنگاه پدر وی عبدالله که از چهره‌های سیاسی محبوب آن روز و بزرگ سادات حسنی بود، از امام صادق دعوت کرد در آن اجتماع شرکت کند. وقتی که امام حضور یافت، عبدالله مذاکرات و مصوبات مجلس را بازگو کرد. امام فرمود نکنید، هنوز وقت این کار نرسیده است. اگر خیال می‌کنی پسر تو مهدی است، او مهدی نیست و این زمان زمان قیام او نمی‌باشد. و اگر می‌خواهی از باب خشم برای خدا و به منظور امر به معروف و نهی از منکر او را به قیام و انقلاب تشویق کنی، به خدا سوگند تو را که بزرگ ما هستی تنها نمی‌گذاریم و با پسرت بیعت می‌کنیم. عبدالله از این سخنان ناراحت شد و آن را ناشی از حسد پنداشت. پانویس: منصور عباسی برای کاستن از نفوذ و محبوبیت محمد نفس زکیه که تا حد زیادی از مهدویت سرچشمه می گرفت، نام پسر خود را محمد گذاشت و او را ملقب به مهدی نمود و ادعا کرد که مهدی پسر من است، نه محمد نفس زکیه. گویا در تعقیب همین هدف بود که یکی از وابستگان عباسیان حدیثی به این مضمون جعل کرد که پیامبر اسلام فرمود المهدی من ولد العباس عمی، مهدی از نسل عمویم عباس خواهد بود. ادامه متن. از طرف دیگر پیشوای ششم با آگاهی ویژه امامت شکست محمد را پیشبینی می کرد، چنان که در پایان همان جلسه که با آن اشاره شد به عبدالله محض فرمود پسر تو به خلافت نمی رسد و هیچ کس جز شخصی که قبای زردی به تن دارد، یعنی اشاره به منصور، به خلافت نخواهد رسید. به نقل ابوالفرج اصفهانی در پاسخ عبدالله که حضرت را به حسد ورزی متهم کرد، دست بر پشت ابوالعباس زد و فرمود این و برادران و فرزندانش به حکومت خواهند رسید، نه شما. آنگاه دست بر شانه عبدالله زد و فرمود به خدا سوگند حکومت نه به تو خواهد رسید نه به دو پسرت، بلکه به دست اینها خواهد افتاد و هر دو پسرت کشته خواهند شد. در همان زمان، یعنی پیش از شکست انقلاب محمد، پیشگویی امام صادق در محیط مدینه شهرت یافته بود، به طور که گاهی افرادی در این زمینه با آن حضرت مراجعه نموده نظر امام را در این مورد پرسش می کردند. از آن جمله ام الحسن دختر خواهر حضرت در مورد آینده قیام محمد از حضرت پرسید شما چنین پیشگویی کرده ای؟ امام فرمود محمد در کنار بیت رومی کشته خواهد شد و برادر تنی او نیز در حالی در عراق کشته خواهد شد که پاهای اسب او در میان آب خواهد بود. البته گرچه پیشوای ششم به علتی که گفته شد انقلاب محمد را مورد پشتیبانی قرار نداد، اما در عین حال در برابر آن نیز اقداماتی به عمل نیاورد، بلکه بنا به نقل ابوالفرج اصفهانی دو فرزند خود موسی و عبدالله را جهت یاری او فرستاد و این دو در کنار محمد بودند. و نیز امام پس از شکست محمد حسین ابن زید را که از یاران و همرزمان محمد بود تحت حمایت و پناهندگی خود قرار داد. پیداست که این دو اقدام موجب خشم منصور گردید، اما باید توجه داشت که هرگز عدم پشتیبانی امام از محمد به این معنی نبود که با حکومت عباسی موافقت داشت، بلکه این حکومت از نظر امام صادق نیز پایگاه اسلامی نداشت و بارها ابو جعفر منصور آن پیشوای بزرگ را مورد آزار و اذیت قرار داد و به پایتخت احضار کرد و در صدد قتل آن حضرت برآمد. منتها هر بار با عنایت خداوند تلاش او بی‌ثمر می‌ماند. در جریان قیام محمد نیز امام صادق مشکلات و صدماتی را از جانب منصور تحمل کرد. به عنوان نمونه در سفری که منصور در سال 144 به منظور مهار انقلاب نفس زکیه تا نزدیکی شهر مدینه کرد و در روضه اردو زد، امام صادق را به آن نقطه احضار نمود و با تندی و خشونت و اهانت با آن حضرت برخورد کرد و در سال 145 هجری شبی که محمد قیام را آغاز کرد، امام همراه گروهی از شخصیت‌های بزرگ علوی توسط حاکم مدینه بازداشت شد. امام صادق می‌فرمود وقتی که پس از شکست محمد مرا نزد منصور بردند، به من پرخاش کرد و سخنان خشن گفت و فسود از کار محمد ابن عبدالله که او را نفس زکیه می‌نامید و آنچه بر سرش آمد آگاهم. اینک اکنون منتظرم یکی از شما حرکت کند تا بر صغیر و کبیر شما رحم نکنم. از این گذشته عیسی فرمانده سپاه منصور که به جنگ محمد رفته بود، ملک و مزرعه امام صادق به نام عین ابن عین ابی زیاد را در نزدیکی مدینه مصادره کرد. وقتی که امام به منصور گفت عین ابی زیاد را به من برگردان تا خرج زندگی خود را از آن تأمین کنم، منصور با خشم پاسخ داد با من چنین سخن میگویی جانت را میگیرم. منصور به اینها اکتفا نکرد، بلکه دستور داد خانه امام را در مدینه با آتش بکشند. اما حضرت با یاری خدا خود را از میان شعله های آتش بیرون کشیده فرمود من زاده ابراهیم خلیلم. سرانجام منصور نفوذ و محبوبیت امام را تحمل نکرد و چنان که مورخان نوشتند حضرت را به وسیله زهر ناجوان مردانه به شهادت رسانید.